دغی دخت کی و توم دزل در ازابم دیده
سلام، ساعت ده شب به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تخنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم در آغاز خبرها. طالبان پس از دو روز به اظهارات لویدریسیز اردوی پاکستان واکنش نشان دادند. فصیح الدین فطرت لویدریسیز وزارت دفاع طالبان اظهارات اخیر جنرال آسم منیر لویدریسیز اردوی پاکستان در مورد افغانستان را توهین‌آمیز و ناشی از درماندگی مقامات پاکستانی خوانده است. وزارت دفاع طالبان در بیانیه در شبکه اکس توییتر سابق امروز به نقل از آقای فطرت نوشته است که مقامات پاکستان از برقراری امنیت شهروندان خود عاجز مانده و تقصیر کوتاهیشان را به دوش دیگران حواله می کنند. لویدریسیز اردوی پاکستان به روز چهارشنبه هفته گذشته گفت که زندگی یک پاکستانی از همه افغانستان مهمتر است. لویدریسیز طالبان گفته همچو ابراز نظرهای غیر مسئولانه نه تنها مشکل را حل نمی کند بلکه به گفته او باعث خدشه‌دار شدن روابط حسنه بین دو کشور همسایه می شود. برکت الله سلیم قاری شناخته شده افغانستان در گذشت. قاری رشید مموزه یکی از نزدیکان قاری برکت الله سلیم برادی آزادی امروز گفت که او بر اثر مرضی امروز شنبه در شفاخانه در کابل چشم از جهان بست. بیشتر در جریان همین برنامه. محمد مدثر تیپو سفیر پاکستان در تهران تایید کرده که 9 پاکستانی در تیراندازی در ایران کشته شدند. این دیپلمات پاکستانی در پیام در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که از این رویداد به گفته او وحشتناک عمیقا تکان خورده است. بر اساس گزارش ها در تیراندازی مردان مسلح ناشناس در شهر سراوان ایران در نزدیک مرز پاکستان 9 شهروند این کشور امروز کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. هیچ گروه مسئولیت حمله را نپذیرفته. این رویداد پس از آن است که حدود 2 هفته پیش ایران در داخل پاکستان حمله کرد و پاکستان هم دست به اقدام بالمثل زد. اردوی اسرائیل امروز گفت که در بیش از یک شبانه روز گذشته در شهر خان یونس در نوار غزه دست کم 11 جنگجو را کشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز اردوی اسرائیل گفته که این جنگجویان در جریان حملات تیاره ها و تانک های اسرائیلی کشته شدند. در بیانیه اردوی اسرائیل آمده است که تعدادی از جنگجویان در تلاش جابجا کردن مواد انفجاری در نزدیک محل حضور نیروهای اسرائیلی بودند و شمار دیگر آنها به سوی سربازان شلیک می کردند. پس از آن که گروه جنگجوی حماس در هفتم ماه اکتبر پارسال در حمله بر اسرائیل دست کم 1200 تن را کشت و بیش از 240 تن را گروگان گرفت، اسرائیل حملاتش را بر غزه آغاز کرد و گفته است که هدفش ریشه‌کن کردن گروه حماس است. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده. و قیس خادمی مشت زن افغان امشب برای کمربند قهرمانی جهان در سازمان IBO بازی می کند. خادمی که قهرمان کنونی IBO اروپا است با جکسون چاوک از افریقای جنوبی وارد رنگ می شود. طبق اعلام سازمان IBO دیدار خادمی و جکسون در سالون یارک لندن برگزار خواهد شد. خادمی 12 مسابقه در بوکس حرفه‌ای داشته که شامل 9 برد 1 باخت و 2 مساوی است. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه صدایی که برای همیش خاموش شد.
ولن تخافون انکم
قاری برکت الله سلیم در 81 سالگی درگذشت. انتظار می رود که نشست به میزبانی طالبان با اشتراک نمایندگان برخی از کشورها از جمله چین به روز دوشنبه در کابل برگزار شود. حدود 3 هفته بعد ملل متحد میزبان نشست درباره افغانستان در دوحه خواهد بود. زنان فعال افغان از نشست های پیشرو درباره افغانستان چه انتظاری دارند؟
و باید در چین اجلاس ها طالب را پاسخگو قرار بدن و باید طالب پاسخگو باشه که در این 2 سال اینها حضور داشتن در افغانستان چی کردن به مردم افغانستان.
روند بازداشت و اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد اقامت در اسلام آباد بار دیگر شدت یافته.
مخصوصا یک منطقه به نام بارکه و اسلام آباد که اونجا مهاجرین اکثرا در همونجا تراکمشان بیشتر است.
برنامه زن و زندگی در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی آقا پیکار میزبانتان هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 9:06 دقیقه شب به وقت افغانستان است. طوری که پیشتر در خبرها شنیدید، برکت الله سلیم قاری شناخته شده افغانستان درگذشت. قاری رشید مموزه یکی از نزدیکان آقای برکت الله سلیم با رادیو آزادی امروز گفت که او بر اثر مریضی در شفاخانه در کابل چشم از جهان بست.
بخشی از تلاوت قاری برکت الله سلیم، صدایی که برای همیشه خاموش شد. قاری برکت الله سلیم که چهره شناخته شده افغانستان بود، به گفته یکی از شاگردانش به روز شنبه به عمر 81 سالگی و به دلیل بیماری سرطان وفات کرد. قاری راشد مموزه یکی از شاگردان و همکاران قاری برکت الله سلیم با تایید مرگ او به رادیو آزادی گفت:
جناب شیخ القرا مدت 3 سال می شدن یا 4 سال که تکلیف سرطان داشتن در امعای بزرگ یا امعای کوچکشان، و ضمن از اینکه قلبشان چندین بار حمله قلبی بالایشان آمد، قلبشان هم تکلیف داشت. بالاخره در شفاخانه شهر کابل یه جهان فانی را ودا.
همزمان با این شماره از شاگردان قاری برکت الله سلیم از مرگ و اندوهگینند و مرگ او را ضایع بزرگ برای افغانان می دانند. نوید کاکر که باشنده کابل و شاگرد قاری برکت الله سلیم بود به رادیو آزادی گفت:
نن دیره خوشینیم لدی کبر.
امروز به خاطر اندوهگین هستم که ما یک قاری پر فیض و برکت را از دست دادیم. این یک ضایع بزرگ است برای افغانستان، به خصوص برای ما که من یکی از شاگردانش بودم.
خصوصا مال پر از کزه دیده یو شاگرد ایم.
همچنان رحمان الله صادق یکی دیگر از شاگردان او و باشنده ولایت لغمان به رادیو آزادی گفت:
قاری صاحب برکت الله سلیم،
قاری صاحب برکت الله سلیم به گونه مستقیم و غیر مستقیم شاگردان زیادی را تربیت کرده بود. قرآن شریف با صدای ایشان که ما شنیده ایم بسیار تاثیرگذار بود. مرگ او ضایعه جبران ناپذیر است.
اون جبرانی دون کده.
قاری برکت الله سلیم قبلا همکار تلویزیون ملی بود و در این رسانه برنامه‌های زنده اجرا می‌کرد. او قبلا در گفتگو با رادیو آزادی درباره آغاز بیماریش گفته بود:
در ملی رادیو سر لایو پروگرام
من در رادیو افغانستان برنامه زنده دارم. پیش از آن ساعت 12 بجه قلبم تنگی کرد. فهمیدم که یک مشکل است. خیر، این برنامه که یک ساعت بود گذشت. شام که به خانه آمدم فرض رو ادا کردم و دو رکعت سنت رو نتونستم که ادا کنم.
قوت را که نو چیز دوم رکعت رو کردم.
بسیاری از نشست‌های رسمی و برنامه‌های صبح رادیوها و تلویزیون‌ها و بیشتر رادیوهای محلی با صدای تلاوت قاری برکت الله سلیم آغاز می‌شدند. او بارها در رقابت‌های جهانی هم شرکت کرده بود که در بسیاری از آنها مقام نخست را هم از آن خود کرده بود. به گفته شاگردان قاری برکت الله سلیم، او چندین کتاب شعر و مسائل مربوط به دین نوشته است که برخی از آنها چاپ شدند و برخی دیگر تا هنوز چاپ نشدند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
در آستانه نشست کابل طالبان میگویند که مولوی اسدالله بلال کریمی سفیر این گروه در پکن در دیدار با معاون بخش آسیایی وزارت خارجه چین در مورد نشست کشورهای عضو گروه تماس گفتگو کرده. سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در پکینگ در شبکه اکس توییتر سابق نوشته است که بلال کریمی در این دیدار بر همکاری بیشتر میان کشورهای اشتراک کننده تاکید کرده. این در حال است که بر اساس گزارش‌ها طالبان به روز دوشنبه میزبان نشست در کابل خواهند بود که در آن نماینده‌های ایران، پاکستان، روسیه و چین شرکت خواهند کرد. برخی از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان میگویند در هر نشست درباره افغانستان باید به موضوع حقوق زنان اولویت داده شود. بیشتر در این گزارش.
مولوی اسدالله یا بلال کریمی، سفیر حکومت طالبان در چین، در دیدار با ماو مینگ، معاون بخش آسیایی وزارت خارجه این کشور، در مورد نشست پیشروی کشورهای عضو گروه تماس در کابل گفتگو کرده است. سفارت افغانستان در کنترل طالبان در چین به تاریخ 28 جنوری در صفحه ایکس خود نوشته است که بلال کریمی بر همکاری بیشتر میان کشورهای اشتراک کننده نشست که قرار است به روز دوشنبه هفته جاری در کابل برگزار شود تاکید کرده است. تا به حال درباره موضوعات مورد بحث این نشست جزئیات دادن نشده، اما برخی از فعالان حقوق زنان میگویند در این نوع نشست‌های مربوط به افغانستان باید طالبان به خاطر رویکردشان در برابر زنان و دختران پاسخگو قرار داده شوند. پریسا مبارز، یک تن از این فعالان، به رادیو آزادی گفت:
"ما باید در چین اجلاس‌ها طالب را پاسخگو قرار بدن، ما باید طالب پاسخگو باشه که در این دو سال اینها حضور داشتن در افغانستان چی کردن به مردم افغانستان، جز جنایت، جز وحشت، جز ترور و کشتار مردم و بیگانه، خصوصا در قسمت زنان که به هر حال در این دو سال زنان از تمام ساختارهای سیاسی و اجتماعی هستن، حتی از بیرون شدن از خانه هم نیز این را محروم می‌سازن."
مینا رفیق، فعال حقوق بشر، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
"اگر اینا باید سر موضوعی صحبت کنن، یک موضوع پریوریتی بتن، او باید چیزی باشه که تروریسم جهانی را نبگوین، یعنی که نه بر طالبان بگوین نه بر تروریسم جهانی بگوین، چون که یگانه راهی است که همراه زنان افغانستان و مردم افغانستان میتونن استاد شوند."
قرار است در نشست کشورهای عضو گروه تماس نمایندگان پاکستان، روسیه، ایران و چین شرکت کنند. سرگی لاروف، وزیر خارجه روسیه، که کشورش یکی از مهمترین شرکت کنندگان این نشست منطقه‌ای در کابل است، اخیراً گفته است که طالبان تعهداتشان را در بخش احترام به حقوق زنان و دختران و ایجاد حکومت همشمول نقض کردند. سید رسول موسوی، مدیر عمومی بخش آسیای جنوبی وزارت خارجه ایران، پیش از این در صفحه ایکس خود نوشته بود: "مهم است که نشست کابل قبل از نشست دوحه برگزار شود. قرار است نشست دوحه به رهبری انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، و با حضور نمایندگان ویژه کشورهای عضو این سازمان و سازمان‌های منطقه‌ای به تاریخ‌های 17 و 18 فوریه در قطر برگزار شود." دیدارها میان حکومت طالبان و مقام‌های کشورهای اشتراک کننده در نشست کابل در حال ادامه دارد که حکومت طالبان تاکنون از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده است، اما برخی کشورها به شمول ایران، پاکستان، چین و روسیه دیپلماتان و سفیرهایشان را به کابل فرستادند و در کنار پذیرفتن دیپلماتان طالبان، روابط تجارتی و اقتصادی نیز با حکومت طالبان دارند.
گزارش ها می رسانند که طالبان به روز دوشنبه این هفته میزبان نشست در کابل خواهند بود که در آن نمایندگان ایران، پاکستان، روسیه و چین اشتراک خواهند کرد. سه هفته بعد از نشست کابل، نشست ملل متحد درباره افغانستان در دوحه قطر برگزار خواهد شد. این نشست ها چقدر مهم هستند؟ این سوال را از غوث جانباز، دیپلمات سابق افغانستان در مسکو، پرسیدم.
خب از این که هیچ کار نشه یا کار هم شوه خوب است به نظر ما، در رابطه با افغانستان یا در جهت افغانستان. حالا اگر مستقیما به این نشست ها بپردازیم، از یک نظر می جامعه جهانی و کشورهای منطقه فکر میشه که یک رقم حالا به وظیفه خود میدانن که یا رقم کار خانگی خود باید وقتن فوقتن انجام بتن که یک کنفرانس را، یک نشست را، یک دید و دید را، چی علنی چه پشت پرده، در رابطه با افغانستان دایر بکنن که نتایجش زیاد برای افغانستان ملموس نیست. لیکن اما اجنده های داخلی خود یا به یک ترتیب عملی و جاری نگاه می دارن.
کشورهای همسایه و منطقه از نشست کابل چی انتظار دارن و انتظار ملل متحد از اجلاس دوحه چیست؟
خب کشورهای منطقه یک بار دیگر نشان میتن با می جلسه خود که در کابل دایر میشه، و این جالب است که اولین بار بعد از بسیار مدت ها به می فرماتی ای در کابل دایر میشه و ظاهرا به میزبانی کابل دایر میشه. منطقه از روزی که طالب در قدرت آمد در کابل کوشش کرده که طالب داخل چارچوبای خود، داخل آجندای خود نگه داره و به اینمی راه خود ادامه میده. منطقه بارها اعلان کرده که ما نمیگذاریم او کشورهایی که به زعم از افغانستان تخریب کردن در مسائل سرنوشت ساز افغانستان به قول از اونا زی دخل باشن و در اینجا صدای فیصله کن داشته باشه. هر آن چیزی که صورت میگیره به کمک کشورهای منطقه، به مشوره کشورهای منطقه صورت میگیره و طالب نباید و نشاید که از اجندای منطقوی، از فرماتهای منطقوی پا بیرون بانه و به یک ترتیب به طالبا وقتا فقط در این باره اخطارها را هم رساندن که باز مسائل تروریسم زیاد میشه، باز مواد مخدر هم ما متوجه هستیم، باز نقص حقوق بشر هم ما متوجه هستیم اگر شما پایتان بیرون از منطقه بگذارید. خب مسئله دوم که برای هر دو فرمات ها مهم است، یعنی فرماتی که چند روز پیش در لندن دایر شد، ما می تقابل مشروط میگم شرق و غرب دیدیم که در رابطه با مثلا تعیین یک نماینده خاص سرمشی ملل متحد برای افغانستان دیگه تقابل نظر وجود دارد، وحدت نظر وجود ندارد. طالب و منطقه همی اکنون مخالف تعیین یک نماینده خاص برای افغانستان است و یکی از مسائلی که بسیار مهم است برای جلسه که در فوریه در 18 فوریه در دوحه دایر میشه، این می تعیین مسئول یا تعیین یک نماینده خاص برای افغانستان است که دیگه وحدت نظر وجود ندارد. بحثایی که در کابل بیشتر صورت خواهد گرفت، خب بله. اعلان شده که درباره حکومت فراگیر و مبارزه با مواد مخدر و تروریسم این مسائل است افغانستان، لیکن ظاهرا لیکن در عمل امی موضوع تعیین یک نماینده خاص برای افغانستان است که طالب طرفدار از این نیست. طالب اینو میفهمه که تعیین این شخص به این معناست که در افغانستان بحران عمیق است و جنجال زیاد است، حکومت مشروع وجود نداره و صدها گپای دیگه ای که طالب عملا شکست خود میپذیره. به خاطر ما خود دیدیم که در جلسه روز دوشنبه که در کابل دایر میشه روی موضوع مباحث بسیار داغ صورت خواهد گرفت.
غوث جانباز دیپلمات سابق افغانستان در مسکو با رادیو آزادی صحبت میکرد.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
ساعت 10:18 دقیقه شب به وقت افغانستان است. اسرائیل اعلام کرده که پس از پایان جنگ در غزه فعالیت‌های اداره سازمان ملل متحد برای مهاجران فلسطینی را در آنجا متوقف خواهد کرد. اسرائیل کارمندان این اداره ملل متحد را بعد از داشتن در حمله هفتم ماه اکتبر سال گذشته گروه جنگجوی حماس بر اسرائیل متهم کرده. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
اسرائیل کاتس وزیر خارجه اسرائیل امروز در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که کشورش پس از جنگ غزه فعالیت‌های اداره سازمان ملل متحد برای مهاجران فلسطینی UNRWA را در آنجا متوقف خواهد کرد. اسرائیل تعدادی از کارمندان این اداره را متهم کرده که در حمله هفتم ماه اکتبر گروه جنگجوی حماس بر اسرائیل دست داشتند. گروهی که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی پنداشته می شود. حماس حدود 1200 تن را کشت و بیش از 240 تن را گروگان گرفت. پس از اتهام اسرائیل بر کارمندان اداره سازمان ملل متحد برای مهاجران فلسطینی، ایالات متحده بر روز جمعه اعلام کرد که کمکهایش با این اداره را تا زمان بررسی درست این قضیه متوقف می کند. جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز گذشته به نمایندگی از این اتحادیه گفت که این موضوع را ارزیابی و سپس تصمیم خود را اعلام خواهند کرد. ایتالیا یکی از اعضای مهم اتحادیه اروپا امروز توقف کمکهایش به UNRWA را اعلام کرد. انتونیو تاجانی وزیر خارجه ایتالیا در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که حکومت ایتالیا کمکهای خود به UNRWA را متوقف کرده. او افزوده که کمکهای ایتالیا به فلسطینی ها ادامه خواهد داشت و کشورش از امنیت اسرائیل نیز حمایت خواهد کرد. کانادا و استرالیا هم از تعلیق کمک‌های خود به UNRWA خبر دادند. فیلیپ لازارینی رئیس این اداره به روز جمعه گفت که چندین کارمندش را که از سوی اسرائیل به دخیل بودن در حمله حماس بر اسرائیل متهم شدند اخراج کردند. استیفن دوجارک سخنگوی انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که آقای گوترش در واکنش به اخراج این افراد وعده بررسی مستقل فوری و همه جانبه یونروا را داده است. پس از عملات 7 اکتبر گروه جنگجوی حماس بر اسرائیل، نیروهای این کشور حملات گسترده بر نوار غزه را آغاز کردند. وزارت صحت غزه تحت کنترل حماس امروز اعلام کرد که از آغاز این حملات تا کنون بیش از 26,000 تن کشته و اضافه از 64,000 تن دیگر در غزه زخمی شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برخی از مهاجران افغان در پاکستان میگویند طی 3 روز گذشته روند بازداشت و اخراج افغانهای فاقد اسناد اقامت در مناطق مختلف اسلام آباد بار دیگر شدت گرفته. پاکستان روند اخراج افغانهای بی اسناد اقامت را در اول ماه نوامبر پارسال رسما آغاز کرد.
برخی مهاجرین افغان در مناطق بارکوه و بی هفده اسلام آباد به رادیو آزادی میگویند در 3 روز گذشته پلیس پاکستان بررسی های خانه به خانه را آغاز کرده و مهاجران افغان را به اتهام نداشتن اسناد بازداشت کرده است. آنان میگویند در میان افغان های بازداشت شده برخی از آنها از طریق گذرگاه ترخم اخراج شدند و برخی دیگرشان در بی سرنوشتی در زندان به سر میبرند. یک مهاجر افغان در منطقه بارکوه که به علت مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
در روزهای اخیر پلیس پاکستان پی هم خانه های افغان ها را بررسی میکنند و افغان هایی که مدت ویزایشان به پایان رسیده باشد بازداشت و به مراکز پلیس انتقال میدهند. بیشترشان را به افغانستان دیپورت کردند که آنجا به زندگیشان خطر هم ایجاد شده میتواند و اینجا خانواده هایشان نیز به سرنوشت میمانند.
عمران یکی دیگر از افغان های ساکن در منطقه بی هفته اسلام بعد که بر روز جمعه به دلیل نداشتن اسناد تسوی پلیس بازداشت شده بود بر رادیو آزادی گفت با دادن پول آزاد شده است. اما برخی دیگر از افغانهای بازداشت شده که در میانشان دختران نیز بودند از طریق گذرگاه ترخم به افغانستان فرستاده شدند.
به تاریخ 26 جنوری پلیس من را بازداشت کرد و به خاطر اینکه هیچ با تو صحبت میکند من را به تانه برد. پس از گذشتاندن چندین ساعت بند با ضمانت رها شدم. درخواست پول نیز کردند که باید میدادم. با ما آنجا دو نفر دیگر که افغان ها بودند و اسناد نداشتند نیز زندانی بودند. دو تنشان زنان بودند که همه ایشان را به افغانستان دیپورت کردند.
این مهاجران افغان میگویند که نه تنها در اینجا بلکه در دیگر مناطق اسلام آباد که افغان های زیاد در آنجا زندگی میکنند و مدت زمان اعتبار ویزایشان به پایان رسیده و از سوی پلیس بازداشت شدند. یکی دیگر از مهاجران افغان در منطقه اف افده اسلام آباد که نمیخواهد نامش در این گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
مهاجران افغان در سراسر اسلام آباد با مشکلات فراوانی روبرو هستند. آنها هر لحظه با خطر بازداشت و دیپورت مواجه هستند. بیشترشان کسانی هستند که برای پروسس کیس‌هایشان به پاکستان آمدند و زندگی
میکنند.
مهاجران افغان مقیم اسلام آباد میگویند که پلیس پاکستان آنها را تهدید کرده که باید هر چه زودتر ویزایشان را تمدید کنند، در غیر آن به گونه اجباری از پاکستان اخراج خواهند شد. اما با گفته آنها با وجود خواستهای مکرر ویزایشان از سوی حکومت پاکستان تمدید نشده است. حکومت موقت پاکستان هرچند پس از اول نوامبر سال گذشته میلادی اخراج مهاجران فاقد اسناد افغان را از این کشور آغاز کرد، اما در چند روز گذشته این روند بار دیگر شدت گرفته است. وزارت امور مهاجرین و عادت کنندگان حکومت طالبان روز شنبه در صفحه ایکس خود نوشته است که تنها به روز جمعه 191 افغان از طریق گذرگاه ترخم به گونه اجباری از پاکستان اخراج شدند. این وزارت آمار مجموعی افغانهای برگشت داده شده از پاکستان را رسانه‌ای نساخته، اما دو روز پیش رسانه دولتی پاکستان پی تی وی گزارش داد که تا 25 جنوری سال روان میلادی 475,603 مهاجر افغان به افغانستان بازگردانده شدند و این روند همچنان ادامه دارد. هرچند تصمیم اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان بارها در سطح بین‌المللی نکوهش شده، و از پاکستان خواسته شده که این روند را متوقف کند، اما حکومت موقت این کشور هنوز هم روند اخراج مهاجران فاقد اسناد افغان را متوقف نکرده است.
شنیدید که شماری از مهاجران افغان در پاکستان گفتند طی روزهای اخیر روند بازداشت و اخراج افغانهای فاقد اسناد اقامت در مناطق مختلف اسلام آباد بار دیگر شدت یافته. در این باره با باقر احمدی فعال امور مهاجرین افغان در اسلام آباد گفتگو کردم و نخست از وی پرسیدم که وضعیت چگونه است.
گرفتاری ها در خود اسلام آباد در مناطق مسکونی که مهاجرین در اونجا سکونت داره در این روزا جریان یافته، باز مخصوصا یک منطقه به نام بارکه و اسلام آباد که اونجا مهاجرین اکثرا در اونجا تراکمشان بیشتر است. ما در ظرف دو روز یا سه روز برای ما تماس هایی که پیش مهاجرین آمد که بعد ما گرفتار شدیم یک راه حل پیدا شود در حدود 15 نفر ما آمار داریم. 34 نفر که در یک روز بازداشتن اسایلیم سیکر یونیسیار دیپورت شدند.
نشست میان مهاجرین افغان و برخی از سازمان‌های بین‌المللی از جمله کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان بر روز پنجشنبه در اسلام آباد برگزار شد. درباره هدف این نشست بگویند که به کدام هدف و منظور این نشست برگزار شده بود.
در جلسه روز 25 جنوری ما شاهد حضور نمایندگان چند کشور مهاجرپذیر غربی بودیم، از جمله های کمیشنر کانادا، نماینده سفارت انگلیس، رئیس یونیسیار شعبه پاکستان و نمایندگان احزاب تاثیرگذار سیاسی در پاکستان، که هدف از برگزاری جلسات هم همی بود که احزاب سیاسی پاکستان باید در حل ساختن موزل مهاجرین دخیل باشند. همه اشتراک کنندگان اتفاق نظر داشتند که باید یک قانون مشخص در برخورد و رویه با مهاجرین افغان یا اتباع خارجی تدوین شود که ما بتانیم که رفتارها را بر اساس از او ما ترتیب بکنیم، نه اینکه هر حکومتی آمد و هر عملی که طبق میلشان بود انجام شود. رئیس یونیسیار نوید آمادگی بانک جهانی را به خاطر کمک به پاکستان در صورتی که از مهاجرین افغان میزبانی بکنه، بانک جهانی گفته که ما کمک ها را متقبل میشیم و میتونیم که هزینه را بپردازیم.
کوتاه اگر بگوین که نگرانی عمده شما و دیگر مهاجران افغان در پاکستان چیست؟
نگرانی دوام فشارهایی که دولت پاکستان بر مهاجرین وارد میکنه ای است. یعنی اگر دوام پیدا بکنه واقعا مشکل است. ما شاهد بودیم از زمانی که اخراج اجباری در پاکستان صورت گرفته، هیچ گونه حفاظتی نه از طرف یونیسیار، نه از طرف جامعه جهانی، نه از طرف نهادهای حقوق بشری و نه حتی پاکستان صدای هیچ گونه از این نهادها را نشنید که اونها همه در حمایت از مهاجرین صدا بلند کردند.
باقر احمدی فعال امور مهاجرین در اسلام آباد با رادیو آزادی صحبت میکرد.
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته؟
کسایی اینجا که هستن از ساتیری و از شاق در پاکستان نیست.
از مشکلاتتان به ما بگویید.
کسانی که اسناد هم دارن بازداشت میشه.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 00420221124601 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 00420221124115 00420221124138.
سپاس که با رادیو آزادی هسته. تا کمتر از یک دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی پخش می شود. نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد. بار دیگر از همراهیتون تا این دم با من و همکارانم سپاس. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
دو نیمه شب با وقت افغانستان شد، رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. اکنون فشرده خبرها. طالبان پس از دو روز به اظهارات لوی دریستیز اردوی پاکستان واکنش نشان دادند. فصیح الدین فطرت، لوی دریستیز وزارت دفاع طالبان، امروز اظهارات اخیر جنرال آسم منیر در مورد افغانستان را توهین آمیز و ناشی از درماندگی مقامهای پاکستانی خوانده. لوی دریستیز اردوی پاکستان به روز چهارشنبه هفته گذشته گفته بود که زندگی یک پاکستانی از همه افغانستان مهمتر است. برکت الله سلیم قاری، شناخته شده افغانستان، درگذشت. قاری رشید مموزه، یکی از نزدیکان قاری برکت الله سلیم، به رادیو آزادی امروز گفت که او بر اثر مریضی امروز شنبه در شفاخانه در کابل چشم از جهان بست. محمد مدثر تیپو، سفیر پاکستان در تهران، تایید کرده که 9 پاکستانی در تیراندازی در ایران کشته شدند. بر اساس گزارش ها در تیراندازی مردان مسلح ناشناس در شهر سروان ایران در نزدیک مرز پاکستان، 9 شهروند این کشور امروز کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. اردوی اسرائیل امروز گفت که در بیش از یک شبانه روز گذشته در شهر خان یونس در نوار غزه دست کم 11 جنگجو را کشته است. با گزارش خبرگزاری رویترز، اردوی اسرائیل گفته که این جنگجویان در جریان حملات تیاره ها و تانک های اسرائیلی کشته شدند. و قیس خادمی، مشت زن افغان، امشب برای کمربند قهرمانی جهان در سازمان آی بی او بازی می کند. خادمی با جکسون چاوک از افریقای جنوبی در شهر لندن وارد رنگ می شود.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا یک از چیری تا نشناسن.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدی.
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرانقدر سلام بر شما.
6 ماه شده که آمدیم تا بالد، ایت معلوم نیست هنوزم چی میشه. این مکمه ایت تا بالد باره من ایچ کدام تصمیم نگرفته.
صدای یک تن از زنانی را شنیدید که میگوید به خاطر عقص طلاق از شوهرش از مدت 6 ماه به این طرف به محکمه رفت آمد میکند، اما در این مدت هیچ کسی صدای او را نشنیده است. دلیل این گونه مشکلات زنان در محاکم حکومت طالبان چیست؟
سبب میشه که زنان به حقوق اساسیشان و آزادی هایشان دادگاه و محکمی که در اونجا زنان حقوق خود محروم میشن و برن مراجعه بکنن هم موجود نیست. اگر هم اونجا محکمی وجود داره، زنی وجود نداره که مشکلی یک زن درک بکنه و با مشکلات زنان رسیدگی بکنه.
در برنامه امروزی زن و زندگی روی این موضوع بحث میکنیم. با ما باشید. دوستان شنونده، طالبان از زمان تسلطشان تا اکنون یک سلسله سیاست ها، اعلامیه ها و رهنمود هایی را صادر کردند که سبب نقض حقوق بشری از جمله حقوق زنان شده است. طالبان با اعلامیه ها از تعلیم و تحصیل زنان و کار کردن آنها در سراسر افغانستان جلوگیری کردند. با اکثر زنان کارمند دولتی گفته شد که در خانه بمانند. در بخش مؤسسات خصوصی هم بسیاری از زنان از پست‌های بلند رتبه برکنار شدند. به همین ترتیب محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر پوشش و رفتار زنان وضع شده که از این رو خشونت علیه زنان و نقض حقوق آنان در افغانستان بیشتر شده است. از سوی هم این زنان قربانی از حمایت‌های لازم قانونی، عدلی و قضایی هم برخوردار نیستند که نه تنها زنان قربانی خشونت ها می شوند، بلکه مراجع حقوقی برای دادخواهی هم وجود ندارد و هرگاه زنان به ادارات عدلی و قضایی طالبان مراجعه می کنند با تبعیض های مواجه می شوند. یک تن از زنان باشنده ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل که بنابر حساسیت موضوع نخواست اسمش را ذکر کند گفت که از مدت 6 ماه می شود که به خاطر اخذ طلاق به محکمه رفت آمد دارد، اما کسی صدایش را نمی شنود.
این 6 ماه شده که آمدیم تا بالد، ایت معلوم نیست هنوزم که چی میشه. این محکمه ایت تا بالد باره من ایچ کدام تصمیم نگرفته. ایت چه نمیفهم که از کجا آمد دوسیم پیش ببرم تا در جای میرم ایچ کارم پیش نمیره. نمیفهم که من صدای خدا به کی بشنوانم که کسی صدای من رو بشنوانم.
این زن می افزاید در محکمه با کارمندان کم سوادی مقابل شده است که حتی نمی توانستن روی کاغذ امضا بکنن. به همین ترتیب شریفه یک تن از باشنده های شهر کابل می گوید که حکومت طالبان کارمندان مسلکی را که قبلا در محاکم افغانستان کار می کردن از وظایفشان برکنار و خانه نشین ساختن که از همین رو این زنان با چنین مشکلاتی گرفتار شدن.
در قدم نخست زنها اما جرأت همی کار نمی کنن که اونا برن و عریضه بکنن در محاکم قضایی و یا ای که بخواین حق میراث خود را بگیرن و یا حق طلاق خود را بگیرن و یا هر کارشان در امو محاکم و در امور دولتی بند باشه، اونا حتی جرأتی کار ندارن و اگر انجام بدن پذیرفته نمیشن. و روی هم رفته زنانی که قاضی بودن و زنانی که وکیل بودن فعلا اصلا اونا بیشترشان خب در افغانستان فعلا زندگی نمیکنن و اونایی هم که زندگی میکنن سبکدوش شدن. اما وکلای مرد و یا قاضیایی که قبل از امارت کار میکردن اونا هم کار نمیکنن فعلا و بیشتر جای اونا را علمای دینی اماراتی گرفته و بیشتری که اونا قانون حق مدنی که قبلا اجرا میشد در افغانستان را بفهمن، اونا فقط نظر به مشریعت که خودشان بهتر میدونن عمل میکنن و بر فعلا خانم ها نجرتی کار دارند که حقشان در محاکم دولتی بخواین در اماراتی و یا ای که حق طلاق، حق میراث و هیچ کارا را انجام داده نمیتونن. اگر این کار را بخواین انجام بتن برای مشکلاتشان رسیدگی نمیشه و اصلا پروندهشان بالا هم نمیشه که پروندهشان چی بود. و متاسفانه وکلای زنان ما بر فعلا اصلا نداریم در محاکم قضایی. اصلا ما از طبقه اوناست کدام کارمندی در امور دولتی ما نداریم که باز ما بخوایم که حق ما را از دولت بطلبیم.
یک تن از زنان کارمند قبلی در محکمه های افغانستان میگوید اکنون هیچ بخشی به نام زن و یا خشونت علیه زن در محکمه ها وجود ندارد که برای زنان قربانی در آنجا کار کنند. وی می افزاید
یک محکمه به نام محکمه خشونت علیه زن و یا محکمه فامیلی وجود نداره. اصلا کسی از ترس به طرف محاکم زنا رفتن نمیتونن و اونا شکایت ثبت کردن نمیتونن. ما چندین بار مراجعه کردیم، هر باری که مراجعه کردیم با تهدید روبرو شدیم. حتی با ما گفته شد که شما زنای فاسد بودین که در استر محکمه وظیفه داشتید.
با گفته آگاهان امور حقوقی در زمان حکومت جمهوریت و قبل از حاکمیت طالبان هزاران قاضی القضات در افغانستان کار میکردند، اما بنابر اظهارات آنان اکنون اکثر آنها از وظایفشان برکنار شده و به جایشان افراد غیر مسلکی مقرر شدند که از همین رو طالبان از حقوق حقه زنان چشم پوشی میکنند.
طالبان میخواین که همو ظلم ها و همو کارهایی را که در حق زنان میکنه اینا رو با استفاده از این بهانه ها اینا توجیه برای خود و برای مردم میسازن، در حالی که چنین نیست و همه ما همه روز شاهد هستیم که هر نوع خشونت علیه زنان را داشته میشود و هیچ گونه بازپرسی هم صورت نگرفته هنوز.
یکی از زنان حقوقدان و فعال در عرصه حقوق زن در افغانستان در مورد موثریت وکیل مدافع به خاطر طی مراحل دوسیه های زنان در محاکم توضیح داده گفت
موضوعات حقوقی مدنی بغرنج است، پیچیده است. باید یک کامی باشه در پلوی زن که رنجیده آزارده شده از خانه شوهر برآمده، بالاخره همه درها بر روی او بسته است. از طرف فامیل شوهر تحقیر توهین میشه، تهدید به مرگ میشه، حتی نمیتونه که آزادانه برای مو دعوی خود تعقیب کنه تا به محکمه برسه. بنان وکیلای مدافع میتونن که اینا در حضور زینا همراه زینا من حیث مساعد حقوقی هم کار کنن و یا ای که وکالت خط شرعی جور کنن، زنایش به خانه باشن، با معلوماتی که میتونن با وکیل مدافع اینا قضیه را پیش میبرن.
به خاطر توضیح بیشتر موضوع مصاحبه ای را با باز محمد آموزگار، فعال در عرصه حقوقی و یک تن از مسئولان قبلی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان انجام دادم. آقای آموزگار در شروع سخنانش در مورد برخی عوامل عدم دسترسی زنان افغان به حقوق حقیقشان معلوماتی را ارائه کرده می گوید:
وقتی بحث قضایای حقوقی و دسترسی زنان به حقوقشان مطرح می کنیم، خوبه که یک اصل دیگر یادآوری بکنیم که یک از اصول پایه‌های حقوق بشری هست به نام اصل تساوی در کنار اصل آزادی و اصل کرامت. مطابق اصل تساوی اگر ما این را بپذیریم، بنابراین زنان هم مانند مردان، مانند سایر گروه‌های اجتماعی به عنوان یک انسان و یک موجود مستقل و آزاد و دارای حقوق شناخته میشه، همون طور که مردان دارای حقوق و آزادی‌های خود هستند. اما متاسفانه با وجودی که این حقوق در قوانین افغانستان و همچنان در شریعت به رسمیت شناخته شده، در شرایط کنونی به دو دلیل من فکر میکنم که زنان یا کمتر به این حقوق دسترسی دارن و یا در بسا موارد هیچ به این حقوق دسترسی ندارن. اولین عامل، اولین چالش و یا صدی که در پیش روی زنان افغانستان قرار داره در شرایط کنونی، حاکمیت فرهنگ و باورهای مرد سالارانه هست که در تمام نقاط افغانستان حاکم هست و زنان بنابراین نمیتونن به صورت آزادانه درخواست یا مطالبه طلاق بکنن. امور رقمی که در شریعت هم گفته شده، مثلا مطابق شریعت طلاق به صورت مطلق به دست مردان هست، یعنی مردان در یک جامعه مرد سالار با روی کرد دینی هر وقتی که خواسته باشه میتونه که زن خود طلاق بده بدون چون و چرا. به او خاطر زنم اگر میخواید درخواست طلاق بکنه که در فقه حنفی به نام طلاق قضایی و در قانون مدنی افغانستان هم تحت عنوان طلاق قضایی مطرح شده این موضوع و در فقه اهل تشیع یا فقه جعفری هم تحت عنوان طلاق قضایی مطرح شده، بنابراین زمان زنا میتونه درخواست طلاق بکنه که اسناد و مدارک کافی را ارائه بکنه، بعد از او درخواست طلاق یا درخواست تفریق بکنه. دادن میراث هم تانوز متاسفانه در داخل افغانستان برای زنان یک تابو حساب میشه، یعنی ما کمتر خانواده هایی را سراغ داریم که خودشان آمده باشند به این حق احترام گذاشته باشند و حقوق را برای خواهرانشان، میراث را که از پدرانشان آنها مانده این را به خواهرانشان یا برای زنها بتن. اگر حق میراث شوهر خودم یک بر هشت یا یک هشتم را میبرن، ولی متاسفانه کمتر مواردی هست که اونا مستحق شوند، به خاطر اینکه خانواده شوهرشان به سادگی حاضر نمیشه که حق را برای اونا پرداخت بکنن یا بدن. چالش دوم حاکمیت نظام طالبانی در داخل افغانستان هست که طالبان به شدت با روی کرد شرعی به این قضایا و به این موضوع نگاه میکنه، بنابراین این امر سبب میشه که زنان به حقوق اساسیشان و آزادی هایشان دادگاه و محکمی که در اونجا زنان حقوق خود محروم میشن و برن مراجعه بکنن هم موجود نیست. اگر هم اونجا محکمی وجود داره، زنی وجود نداره که مشکلی یک زن درک بکنه و ما مشکلات زنان رسیدگی بکنه.
آقای آموزگار، در قدم اول شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. ارگاهی زنانی که مشکلات حقوقی دارن و موفق شوند و محاکم مراجعه کنند، و قضایشان چگونه رسیدگی میشه؟
روی کرده نظام طالبانی یک روی کرده ضد زن هست، خودش چالش برانگیز هست. با وجودی که مثلا محکمه وجود داشته باشه، ولی وقتی یک زن در اونجا مراجعه بکنه، دیدگاه یک حاکم، دیدگاه یک قاضی که در سایه و در درون این چنین نظامی مثلا بر مسند قضا نشسته ضد زن هست، بنابراین نمیتونه که حقوق و مطالبات یک زن را به عنوان یک انسان مستقل و آزاد برآورده بسازه. از او خاطر خود این نظام چالش برانگیز هست، مشکل هست و اگر زن در محکمه نظام حاکم فعلی در داخل افغانستان مراجعه بکنه، به حقوق و آزادی خود دسترسی پیدا نمیتونه، برای اینکه رویکرد و باور نظام و قضا و امثال زنان همه ضد زن هست، چون در اونجا یک مرد نشسته که باور مردانه داره. در یک چنین وضعیتی زن هم اگر به محکمه مراجعه بکنه، بنابراین از حقوق و آزادی خود نمیتونه مستفید شوه و این خود به خود دلالت بر محرومیت زنان از حقوق و آزادی هایشان میکنه. وقتی زنان در یک فضای در زیر سایه نظام طالبانی حق اجازه خروج از خانه را ندارن، حق کار را ندارن، حق رفتن به مکتب و دانشگاه را ندارن، حق سایر حقوق و آزادی های خود را وقتی ندارن، چطور یک چنین نظامی که از حق تعلیم و حق صحت و حق شرکت در گردهمایی های اجتماعی و حق بیرون رفتن و حق تعلیم و امثال زنا وقتی منکر باشه و حقوق را برای زنان قائل نشوه، رفتن یک زن به محکمه از دید نظام طالبانی دلالت بر بی‌بندوباری زنها میکنه که در اون صورت قطعا طالبان زنان را پیش از اینکه به حقوقشان طالباتشان احترام بگذارن زنان را مجرم خطاب میکنن. بنابراین ما به این نتیجه میرسیم که زنان نمیتونن، ما حتی با مراجعه به محکمه نظام طالبانی در چنین وضعیتی به حقوق خود دسترسی پیدا بکنن.
بله، قسمی که از طریق رسانه ها دیدیم و شنیدیم که طالبان برخی زنان و دختران را بنابر دلایل مثل عدم پوشش حجاب و بهانه های دیگر دستگیر، لتکوب و تا زندانی ساختند، آیا این کارشان حیثیت قانونی و شرعی دارد؟
ما حق نداریم در مورد پوشش یک انسان دیگه، حالا چه زن باشه چه مرد باشه هر کسی دیگه باشه، ما ابراز نظر کنیم یا بیان دخالت بکنیم. دخالت کردن در پوشش آدم ها، دخالت کردن در حریم خصوصی آدم ها هست. بنابراین متاسفانه نظام طالبانی که بیشتر مشکلاتشان از شریعت آب میخوره، بحثاهای اساسی و حقوق اساسی و اصلی که به اصطلاح مشکل جدی فعلا در داخل کشور و جامعه هست، اونا رو رها کردن، اومدن همیشه همین رقم بوده، حالا هم اینا اومدن مثلا روی زنگوش گذاشتن میان میچسبن به حجاب. حالا ببینین بحثی مثلا اگر ما مقایسه بکنیم در درون یک جامعه، وقتی فقر حاکم هست یا فقر حاکم است، فقر زیاد کشنده هست برای مردم، جامعه رو به سمت نابودی سوق میده، یا مثلا پوشش یک انسان، یا مثلا فعلا ترویج موضوع مواد مخدر و یکی مثلا انسان ها هر روز معتاد میشن و هزاران انسان به اعتیاد رو آوردن از کشور فرار میکنن، و یا مثلا شغل ندارن کار ندارن، این موضوعات بسیار جدی هست، یا موضوع حجاب و موضوع مثلا پوشش یک انسان. به او خاطر هست که متاسفانه اینا همیشه هم میآیند و بعضی بسیار بسیار شکلی و به اصطلاح پیش پا افتاده میچسبن، تازه تجاوز به حریم خصوصی آدم ها میساب میشه. بحث پرایوسی و پوشش شما در بحث حقوق بشر و بحث حریم خصوصی میدانیم، یعنی حق حریم خصوصی است، هیچ انسان حق نداره در حریم خصوصی آدم های دیگه به اصطلاح دخالت بکنه و تجاوز بکنه، که پوشش یک بخش از حریم خصوصی هست. موضوع دیگه ای که با توجه به ای که افغانستان از جمله کشورهای هست مطابق قانون اساسی گذشته ایشان کالا متاسفانه طالبان به او قوانین و اینا به اصطلاح نرعایت میکنن و نه باور دارن، تمام اسناد بین المللی حقوق بشر امضا کرده، افغانستان از جمله کشورهایی هست که به این اسناد پیوسته، و در اسناد بین المللی حقوق بشر بحث پوشش اینا به اصطلاح بحث حریم خصوصی هست، یک حق انسانی هست، و طالبان این موضوع را، این بحث‌های بین المللی را، اسناد بین المللی را، ارزش‌های قوانین بین المللی را نادیده می‌گیره، میآید این را از مجرای شریعت مطرح می‌کنه. بنابراین وقتی از مجرای شریعت مطرح شوه، ما از دریچه شریعت نمی‌تونیم مثلا بحث‌های حقوق بشر کنار بیاییم، برای اینکه بحث شریعت یک بحث سطحی از دین هست که تازه عمق دین هم نیست، متأسفانه در اکثر کشورهای جهان سوم که به اصطلاح مسلمان هستن، اونجا بیشتر مشکلات رو هم بحث شریعت مطرح میکنه. تا اینکه مثلا ما طریقت و حقیقت دین رو مثلا روش بحث بکنیم، شریعت هم پوشه اول یا بحث سطحی هست که از دین اینا دارن، با مثلا چند تا حدیث و چند تا روایتی که دارن از خود قرائت‌های سطحی از دین دارن، یعنی مطرح میکنن اون رو، و مشکل زا هست هم در قسمت حقوق زنان، در قسمت دموکراسی، حقوق بشر، آزادی‌های انسان، امثال از اینا. به او خاطر هست که ما در نتیجه گفته میتونیم که تعرض به حریم خصوصی آدم ها و چسبیدن به اصطلاح پوشش و حجاب آدم ها، بهانه آوردن این موضوعات برای محروم ساختن زنان از حقوقشان و از آزادی هایشان، از اینکه مثلا در فعالیت اجتماعی شرکت کنن، کار کنن، تعلیم کنن، اینا یک بهانه هست، هیچ توجیه قانونی نداره.
میشه یک مقایسه بکنیم که در حکومت قبلی
این گونه مشکلات زنان در محکمات چگونه حل فصل می شد و اکنون که طالبان مسئولیت نهادهای عدلی و قضایی افغانستان را به عهده دارند، چگونه به دوسیه‌های زنان رسیدگی می شود؟
نظام جمهوریت هم مشکلات جدی خود را داشته. مثلا یک از مشکلات جدی که در نظام قبلی بود حاکمیت فساد بود، که حاکمیت فساد فعلا در این نظام طالبانی هم وجود دارد. اما در اونجا زمینه ها و فرصت های هم برای زنان بود. مثلا در محکمه نظام جمهوریت زنای زیادی بود که در نظام قضایی افغانستان، در دستگاه قضایی افغانستان کار میکردن به عنوان قاضی، و از جانب دیگر دسترسی به وکیل مدافع برای زنان مساعد بود. مثلا ما یادم هست که تعداد زیاد زنان وقتی از حقوق خود محروم می شدند و محکمه مراجعه می کردند، بعد می آمدند به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. ما توافقنامه ای که با دانشگاه کاتب و سایر دانشگاه ها ما داشتیم که اونا کلینیک های حقوقی داشتن، در اونجا وکیل مدافع بوده که ما اونا را مکتوبی معرفی میکردیم، بعد برایشان یا به صورت رایگان در خیلی موارد وکیل مدافع تعیین میشد و یا خودشان میرفتن وکیل مدافع برای خود تعیین میکردن. دارالوکاله های زیادی بودن که زنا بودن، اونجا میرفتن از حقوق یک زن، یک زنی وکیل دفاع میکرد محکمه و امثال زنا. بنابراین حالا اگر این موضوع رو ما مقایسه بکنیم، اینجا نه قاضی زن وجود دارد در دستگاه طالبان و نه قاضی زن وجود دارد، نه وکیل مدافع زن وجود دارد، نه سارنوال زن وجود دارد و نه پلیس زن وجود دارد. بنابراین در چنین شرایطی که در هیچ بخشی از این نظام زن وجود نداشته باشه، حضور زن مثلا اونجا دیده نشه، یک مرد نمیتونه مشکل زن درک بکنه و نمیتونه مشکل زن را شکایت از او رسیدگی بکنه. نکته دیگه ای که به عنوان یک نکته برجسته وجود داشت، در نظام قبلی مراجع شکایت وجود داشت که برای مدافع اشخاص که حقوقش نقص میشه، بخصوص زنان. مثلا کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک از نهادهایی بود که اگر زنی در جای شکایتش رسیدگی نمیشد، او میامد به کمیسیون شکایت میکرد و کمیسیون مطابق اسناد دستداشته خود و همچنین صلاحیت های قانونی که به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان داده شده بود، میرفت نظام عدلی و قضایی افغانستان را مورد پرسش قرار میداد که چرا این زن یا این مرد این طفل حقش تلف شده، به شکایت از رسیدگی صورت نگرفته. اما در نظام طالبانی فعلی چنین نهادهایی وجود نداره که بیای از حقوق زن دفاع بکنه، یا اگر زن حقش طلب شد یا مرد حقش طلب شد برو به چنین نهاد شکایت خود را برسانه.
در حکومت جمهوریت قسمی که همه میدانن به خاطر پیگیری قضایای زنان در محاکم وکیل مدافع تعیین میشد، او هم از طبقه زن. حالا به چی شکل است؟
اصلا فلسفی حضور وکیل مدافع در یک قضیه اینه که هر شهروند حقوقدان نیست، یعنی تمام جوانب قضیه را به صورت حقوقی نمیفهمید. از او خاطر نیازمند از این بود که یک وکیل مدافع یک حقوقدان باید می بود تا به صورت قانونی از حقوق از او شخص شاکی یا شخص متضرر باید دفاع میکرد تا عدالت تامین شود، یعنی حق یک شخصی که شاکی هست لا تلف نشود. خب حالا اگر در نظام طالبانی ما به این موضوع رو ما مطرح بکنیم، نه وکیل مدافع زن هست، نه دارالوکاله هست که در اونجا زن فعالیت بکنه. وقتی در پروسه قضایی یک زن به وکیل مدافع دسترسی نداشته باشد، از حقوق و مطالبات از زن وقتی دفاع صورت نگیره، قطعاً پروسه قضایی با مشکل مواجه میشه و یک بخش از کار میلن که حضور وکیل مدافع داشتن وکیل مدافع هست.
به نظر شما آیا اکنون در سیستم عدلی و قضایی افغانستان افراد مسلکی و تحصیل کرده هستند که بتوانند به قضایای زنان به صورت قانونی رسیدگی نمایند؟
با توجه به اینکه نظام جمهوریت از هم پاشید و همه تحصیل کرده ها فقدانا متاسفانه فرار کردن و کشور ترک کردن، کشور خالی شد، ما در چنین شرایطی که نظام طالبانی حاکم است، یک نظام استبدادی، نمیتونیم این موضوع را به اصطلاح ادعا بکنیم که در یک چنین شرایطی در سایه چنین نظامی قضایا به صورت اساسی و طولی حل و فصل میشه و به قضایای زنان، به شکایات زنان رسیدگی میشه. اما رقم که ما عرض کردیم، به دلیل نبود پلیس زن، نبود سارنوال زن، قاضی زن، وکیل مدافع زن و همچنین حضور زن در نظام، وقتی زن حق کار کردن نداشته باشه، وقتی زن حق بیرون رفتن از خانه نداشته باشه، وقتی زن حق دسترسی به سایر فعالیت‌های اجتماعی نداشته باشه، آیا زن میتونه به محکمه مراجعه بکنه بعد ما ادعا بکنیم که آیا واقعا به تمام شکایات از او شنیده میشه و رسیدگی صورت میگیره که قطعا جواب یا پاسخ منفی هست؟
خب حالا این تعداد زنانی که مشکلات حقوقی دارن و کجا مراجعه کنن تا به قضایشان به صورت عادلانه پرداخته شده و حقوقشان تلف نشه؟
حالا متاسفانه نه نهادهای مدافع حقوق بشر، مدافع حقوق زنان وجود دارد در داخل افغانستان و نه کدام مرجع بازخواست کننده و رسیدگی دیگه وجود دارد که بیاید مثلا نظام طالبانی را در داخل افغانستان از داخل زیر فشار قرار بده که چرا به قضایای زنان، به مشکلات و حقوق زنان رسیدگی صورت نمیگیره و احترام گذاشته نمیشه. پس بنابراین وقتی مرجع در داخل افغانستان و این مسیر در داخل افغانستان یا فرصت و زمینه در داخل افغانستان منتفی میشه و وجود نداره، یک راه میمونه اینه که به اصطلاح طریق رسانه ها دادخواهی هایی که صورت میگیره در سطح جهان و متوجه ساختن دنیا و همچنین فشار به اصطلاح جهان، فشار مثلا رسانه ها از بیرون، اینی میتونه به قسمت کمک بکنه که نظام طالبانی را زیر فشار قرار بده تا بیای اونا و بخشی حقوق زنان و بخشی از شکایت زنان اونا توجه بکنن، رسیدگی بکنن و احترام قائل بشن. از اون خاطر من فکر میکنم در داخل افغانستان فعلا این زمینه ها یا وجود نداره یا اگر وجود دارم خیلی کم هست و خیلی هم نادر هست و خیلی ضعیف هست و میترسم ممکنه کسی بیای این موضوع را ادعا بکنه، مطرح بکنه. خود زنها میتونه که صداهایشان را بلند بکنن، مردهایی که به اصطلاح مدافع حقوق زن هستن از طریق رسانه ها، از طریق مثلا فضای مجازی این بحث را مطرح بکنه، از یک طرف توجه جهان جلب کنه، از طرف دیگه نظام طالبانی را زیر فشار قرار بده. من فکر میکنم تنها رایی که فعلا باقی میمونه همین هست.
خیلی ممنون آقای آموزگار از حضورتان به برنامه و صحبت هایتان. بخشی از بیانیه نمایندگی اتحادیه اروپا هم آمده است که در افغانستان هم از ضمانت‌ها در سیستم حقوقی برداشته شده و این کشور توسط احکام اداره می شود، در حالی که قضات، سارنوالان و وکلا از سیستم حقوقی حذف و همچنین زنان از تمام بخش‌های جامعه حذف شدند. با امید اینکه مشکلات زنان افغان در همه عرصه‌های زندگی حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. تلاش ما این است تا راه حل های مناسبی برای مشکلات زنان در عرصه های مختلف زندگی جستجو گردد. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال می کردید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو زادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی. تا بعد، علی یارو مددکارتان.
خوش ندارم هفته و کم ده پشت ابرای سیه گم شده، قصه عشق ما سر زبان مردم شده.
باران خوش ندارم، ابرار خوش ندارم، هفته و کم ده پشت ابرای سیه گم شده، قصه
اگرچه رحمت بارون خدایی با گلها نعمت از دمن جداییست اگر باران عشقه جاری باشد زندگی به تو بر من به نواییست
باران خوش ندارم